أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 51 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود نکته ای از نکات مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو میخواهیم بیان کنیم. شماره نکته مطابق جزوه بزرگواران چند است و اگر از عرایض جلسه قبل سوالی هست، ابهامی هست، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
در
دقیق
نکته
86
رو
الان پس نکته 87 بزرگواران چک کنن که اگر شماره شون جلو عقب هست تنظیم کنن ببینن مطلبی جا افتاده یا مطلبی اضافه به عنوان نکته نوشته شده که با هم منظم پیش بره. سوال، ابهام، مطلب. عنوان نکته 87 باور یاران امام علیه السلام به جایگاه امام. بله باجا اون چایی هم تو اون لیوان بریز ببین. باور یاران امام به جایگاه امام. برخی از تعابیری که احیانا شنیده ایم، گاهی در میان روزه ها، گاهی در بیان فضائل اصحاب، یا گاهی در بیان غربت وجود مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، الان میخوایم با این منظر نگاه کنیم که هر کدام از این تعابیر و جملات نشان دهنده باور و معرفت این بزرگواران نسبت به وجود مقدس امام زمانشون است. من این نمونه ها را بعضی هاش رو میخوانم، بعد انشالله ازش استفاده هایی میکنم. در شب عاشورا که وجود مقدس از سید الشهدا اذن رفتن دادند، فرزندان عبدالله ابن جعفر چنین عرض کردند. از اونجایی که احتمالاً حالا لااقل نه در جمع شما دوستداران سید الشهدا، در جمع عده‌ای یا جاهل یا غلط اندیش، هر کسی که مطلبی تاریخی رو انکار بکنه، یه بردی پیدا میکنه و یا تصویر خودش رو در شبکه‌های ماهواره مختلفی میبینه، چند سال قبل یک شیخی در یه برنامه زنده تلویزیونی انکار کرده بود حضور، دلاوری و شهادت فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها رو در عاشورا. حالا پاسخهای تاریخی و اینهاش در جای خودش که کسانی بر این مطلب همت گماشتند، این که فرد در ایام محرم که یه عده معدودی، نه واقعا همه جامعه، دنبال اینن که یه مطلبی راجع به سید الشهدا بشنون، به جای تقویت معرفت مردم همت میکنه در رسانه‌ای که معلوم نیست چند نفر بیننده دارد در اون زمان و ساعت و اون شبکه و برنامه، یه واقعی رو منکر میشود. بعد خیلی جست روشنفکری هم پیدا میکنه که بالاخره ما یه چیزی هستیم. یعنی واقعا کسی با دستگاه امام حسین سلام الله علیه بخواد بازی بکنه، بخواد از این دستگاه سوء استفاده بکنه، واقعا این چجوری به قیامت باور داره؟ یعنی من نمیتونم خیلی پای نافهمی فرد بذارم، بگم از روی نادانی چنین میگه یا چنین گفته. بعضی ها دست و پا میزنن مثلا 10 دقیقه توی شبکه نشونشون بدن، حالا یه برنامه برای تو فراهم کردن، دعوتت کردن، از این همه ماجرای در کربلا، این همه نکته های معرفتی راجب سید الشهدا قبل از عاشورا، بعد از عاشورا، این همه مطلب میتونه بگی، نرسیده اینو انکار میکنی که چی؟ که 5 تا جوان بیشتر مثلا به شما ابراز علاقه بکنه؟ آدم واقعا نمیفهمی یعنی چی. به هر حال آنچه که در تاریخ آمده، در شب عاشورا فرزندان عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، یعنی فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها، پاسخشون به وجود نازنین سید الشهدا این بود که عرض کردن برای چه این کار را بکنیم و شما را رها کنیم؟ آیا برای آن که بعد از شما زندگی کنیم شما را رها کنیم؟ یعنی واقعا آدم گاهی اوقات میخواد یه کاری انجام بده، نگاه کنم اینه خب بعدش چی؟ حضرت اجازه یه رفتن دادن، خب من برم برای چی؟ برای این که بعد از امام حسین زندگی کنم؟ خداوند هرگز نگذارد که ما این کار ناشایسته را دیدار کنیم. خدا نکنه ما به زمان و به عصری برسیم که شمای امام به حجت خدا به شهادت رسیده باشید، ما برای حفظ جانمون شما رو رها کرده باشیم. این یه سطح از معرفت امامه، یه سطح از معرفت حجت الله. این تربیت یافته بی بی زینب کبرا سلام الله علیها است. بعضی در روایات داره دیگه که وقتی وجود مقدس امام زمان تشریف میارند، تفاسیر قرآنی که بر میل افراد بیان شده به معنای حقیقی اون برمیگردن. یعنی فرد میخواهد باطل خودش رو اثبات کنه، یه آیه قرآن میخوانه برای اون باطل خودش رو اثبات میکنه. بعضیا بر اساس میل خودشون از تاریخ گزینش میکنه. یعنی هرچی از بی بی زینب سلام الله علیها در تاریخ وجود داره، حالا من بگم یک جلد راجع بی بی خوانده باشه که هیچ، بگم یک دهه راجع به بی بی زینب مطلب شنیده باشه که خیلی بعیده، کمتر کسی این گونه به میدان میاد بگه من 10 شب راجع به حضرت زینب سلام الله علیها صحبت میکنم. انقدر مسائل روز بعضی از گویندگان دارن که اصلا دیگه مسائل اصلی دینی نمیرسه. هر روز بخوام بیان یه دو تا اخبار گوش بدم. یکی از این مدارس یه معلم دینی داشت، یه بار توی جلسه ای که بنا بود مثلا برنامه های دینی اون مدرسه سامان پیدا کنه، خودش به من گفت، گفت من از صبح که دارم میام رادیو رو میزنم، سخنرانیایی، تذکراتی، یه موقع مثلا تفسیره، یه موقع تحلیله، یه موقع چیه، یکیشو انتخاب کنم گوش میدم، میام سر کلاس. اون روز 4 مرتبه 5 مرتبه کلاس دارم، میرم همینا رو سر کلاس میگم. حالا فرض کنیم کسی هم وارد این میدان شد برای بیان و تبیین زندگانی بی بی زینب کبری سلام الله علیه، خب زحمت داره اگه گوش بده. بعدم گوش بده، نه نماز شب بی بی زینب رو میشنوه، نه حیای بی بی زینب رو میشنوه، نه صبر بی بی زینب رو میشنوه، نه ادب بی بی زینب رو میشنوه، هیچ. از زندگانی حضرت زینب همین را میگیرد و بیان میکند که حضرت خطبه خواندند، بنابراین من میتوانم با روی آرایش کرده، با چادر افتاده، با موی پریشان بروم و در دانشگاه کنفرانس بدم. اگر بهش بگی الان خدا راضی است بر این که تو محدودیتی را تحمل کنی، یا از زینب تا شام رفتن، ولی اگر به او بگویی برای همین حضرت زینب سلام الله علیها دو تا کوچه پایین تر برو و این برنامه رو مثلا در شرکت کن و این مطلب رو بشنو، این همه را من تلویزیون استفاده میکنم، اینا دیگه میشه بازی با تاریخ تشیع، بازی با دین خدا. من مادر، من پدرم میگم خب بچه‌م اینجوریه دیگه، شما که میدونید زبان ما رو اینا نمیفهمن، اینا زبان ما رو نمیفهمن. کی گفته؟ این خودش از القاعات برخی از روانشناسان، برخی از گویندگان، برخی از کسانی که در درون خدای ناکرده فسادهایی دارند و این تبلیغ رو بیرونی هم میکنند. از بی بی زینب تربیتی را یاد بگیر، همچین بچه ای تربیت میکنه که میگه من باشم برای زندگی کردن بی امام، ابدا ما شما رو تنها نمیگذاریم. زینب کبری سلام الله علیها فقط یه دونه خطبه داره، نعوذ بالله، اونم به تحلیل این گونه خانوم ها یا افراد، به یه شکلی که توجیهگر کنفرانس و سمینار و سفرهای خارجی اینا باشه یا سفرهای داخلی اینا باشه. والله بی بی زینب در تربیت فرزند، بچه ها رو میزه پل مادر بزرگ میره، مهم اینه که بچه ساکت باشه، حالا گوشی موبایل دستش باشه، تبلت دستش باشه، شبکه متصل باشه نباشه، اون مهم اینه که ساکت باشه، چون من خواهد فیلم ببینم. خدای به ما رحم کن. این پاسخ فرزندان بی بی زینب سلام الله علیه. فرزندان عقیل، حضرت به اینا گفتن شهادت مسلم ابن عقیل شما را کافی است، زیاده بر این مصیبت مجویید، من شما را رخصت دادم هر کجا خواهید بروید. سخنانی گفتند، قسمت هایی که من علامت گذاشتم رو بیشتر مد نظرم است، عرضه داشتن بگوییم حسین علیه السلام با بزرگ خود، سید خود، پسر عم خود را بیان که تیر و نیزه و شمشیری در نصرت او به کار بریم رها کردیم؟ به یه تعبیر اصطلاحی هست میگن طرف برای دین خدا، برای امیرالمومنین یه سیلی هم نخورده تا حالا، یه متلک هم تا حالا نشنیده. چجوری بازی کرده که هیچ جا هیچ کس هیچی بهش نگفته؟ شاید هر جا رفته به رنگ اونجا در آمده. این هنر نیست اگر کسی بگوید من با همه گروه ها، با همه صنف ها، با همه اعتقادات ارتباط دارم، هیچ مشکلی اما نداریم در این ارتباطات. ببینید هنر اونجاست که اونها بگویند ما از شیعه علی ابن ابی طالب بدی نمی بینیم، نه اینکه بگن غیرت شیعی نمی بینیم، نه اینکه بگن تعصب و اصرار بر باورهای صحیح خودش هم نداره، نه اینکه بگن براش مهم نیست حلال و حرام خدا، نه اینکه بگن اونا بدی نبینند، از ما خیر ببینند، از ما کادو دریافت کنند، از ما محبت ببینند، اما این ابراز محبت به معنای تأیید اعتقاد اونها نباشه، ترویج اعتقاد اونها نباشه، بزرگداشت مسیر ناحق و ناسواب نباشه. یه موقع طرف دوست شماست، اعتقاد درستی نداره، مادرش از دنیا رفته، شما میروید بهش تسلیت میگید، از شیعه علی ادب میبیند، خوب. اما یه موقع شما در برنامه از برنامه های او شرکت میکنید که گویی دارید او رو تایید میکنید، گویی دارید به دین خودتون میخندید، به باورهای خودتون پشت میکنید. این که نشانه همزیستی نیست. عرض کردم یه بار یه آقایی میگفتن که من خلاصه از هر صنفی با هر گروهی خلاصه مسافرت رفتم، رفیقم، میچرخم. یه آشنای دیگه ای داشتیم میگفت توی بعضی از این خلاصه قسمت‌های نامناسب بعضی از کشورها میگفت من اونجا میرم سهمم هم میدم، اون تا حالا من اهلش نیستم، اونا اهلشن، ما بیشتر تماشا میکنم، ولی سهمم اون میدن. این نشانه خوبی میدانست. ما بیان که تیر و نیزه و شمشیری در نصرت او به کار ببریم او را رها کردیم. بلکه جان و مال و اهل و ایال خود را در راه تو فدا میکنه و با دشمن تو قتال میکنه تا بر ما همان آید که بر شما آید. خداوند قبیح کند آن زندگی را که بعد از تو خواهی. این البته منابعی هم داره که حالا من همه منابعشو نمیگم، این تو بهار جلد 44 صفحه 393 آمد. سخن دیگر از یاری دیگر، مسلم ابن اوسجه، میگی ابن رسول الله آیا ما آن کس باشیم که دست از تو باز داریم؟ پس به کدام حجت در نزد حق تعالی ادای حق تو را عذر بخواهیم؟ چه بهانه‌ای بیاریم در درگاه خدای متعال؟ که وجود مقدس امام رو رها کردیم؟ لا والله، من از خدمت شما جدا نشوم تا نیزه خود را در سینه های دشمنان تو فرو برم، محور جنگ من دشمنان تو هستن، نه خودم. خیلی تعابیر جالبیه. و تا دسته شمشیر در دست من باشد، اندام اعدا را مضروب سازم. و اگر مرا سلاح جنگ نباشد، به سنگ با ایشان محاربه خواهم کرد. سوگند با خدای که ما دست از یاری تو بر نمی داریم تا خداوند بداند که ما حرمت پیغمبر را در حق تو رعایت نمی. ما چگونه حرمت پیغمبر را در حق امام حسین علیه السلام در این زمانه به پا می داریم؟ چگونه حرمت پیغمبر را راجب سید الشهدا، راجب محرم، راجب غدیر، راجب امیرالمؤمنین رعایت می کنیم؟ بسم الله. محرم امسال به زودی فرا می رسد. برای محرم چه برنامه ای داریم؟ راحت ترین کار اینه که بگیم کرونا است، که کرر بکشیم پایین. نمیخواهم شما را به خاطر خبر سوگ عزیزان ترغیب کنم، ولی میخوام بگم دیروز تشییع اون خواهری بود که در یکی از جلسات اعلام کردیم، گاهی با ما در برخی از این جلسات بوده اند، امروز تشییع یک عزیز دیگری بود از آقایونی که سالهای پیش تشریف داشتند و اتفاقا درباره ایشون بیان کردند که مجالس حسینی داشتند و توفیقات این گونه. خب محرم امسال میخوایم حق سید الشهدا را، حق اطرت پیغمبر رو رعایت کنیم. اگر شما 30 نفر یا 40 نفرم باشید، اگر بگیم 10 نفرمون واقعا به هر دلیلی، خدای ناکرده به جهت بیماری، کسالت، گرفتاری ویژه‌ای نمیتونیم هیچ کار رو کنیم، بگیم یه عده‌ای واقعا برنامه از قدیم داشتند و خدمتگزار اون برنامه ها هستند، الحمدلله، منزل پدرشون، منزل مادرشون، حسینیه، مسجدی، برنامه‌ای که مسئولیت دارن، نه که مهمان سفره باشن، همه اون مهمان سفره امام حسین. بقیه چی؟ همه ملاحظات بهداشتی، نمیدونم شرایط اجتماعی، همه ملاحظاتی هم که شما بلدید و دوست میدارید رعایت کنید. آیا این علم را که خدا نگه میدارد تا روز قیامت، آیا ما توفیق داریم زیر این علم قرار بگیریم یا نه؟ هیئت امام حسین که به خاطر ما تعطیل نمیشه. عالم عزادار امام حسین سلام الله علیه است تا روز قیام مهدی صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله فرجه. ما توفیق داریم در این برنامه ها یه نقشی ایفا کنیم؟ بسم الله. تو همین گروه با هم چند نفر، اونایتون که آشناترین، اونایی که همشهری هستید، اونایی که هم محلی هستید، اونایی که میتونید با هم تعامل بهتری داشته باشین، بشینید فکر کنید چیکار کنید، برنامه مجازی، برنامه حضوری، در چه منطقه ای، با چه محتوایی. ادامه صحبت های جناب مسلم ابن اوسجه، اوسجه با عین و سین، به خدا سوگند که من در مقام یاری تو به مرتبه ای می باشم. ببینید اینه باور به سید الشهدا و امام زمان و امام حی، اینه. من در مقام یاری تو به مرتبه ای می باشم که اگر بدانم کشته می شوم آنگاه مرا زنده کنند و بکشند و بسوزانند و خاکستر مرا برباد دهند و این کردار را 70 مرتبه با من به جای آورند، هرگز از تو جدا نخواهم شد. تا کی؟ تا گاهی که مرگ را در خدمت تو ملاقات کنم. و چگونه این خدمت را به انجام نرسانم و حالان که یک شهادت بیش نیست و پس از آن کرامت جاودانه و سعادت ابدیه است. اصلا محیر العقول این تعابیر جناب مسلم بن اوسجه رحمت الله علیه. ایشالله شفاعت کنه از ما نزد سید الشهدا، ما هم یه همچین معرفتی به اماممون پیدا کنیم. خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، نمیگم خودمون، فرض میکنیم یه فامیلایی داریم، یه خود قایمتر سینه بزنیم، 10 تا برامون استفتا میارن که نکنه یه وقت به بدنت آسیبی برسه برای عزای سید الشهدا. یه خورده خون از صورت کسی جاری بشه، همه فامیل میریزن که وای وای وای. البته همشون هم میدونن که 3 تا از دخترای فامیل دیگه نماز نمیخونن ها، ولی اصلا وای وای نداره، بالاخره اون عقیدش اینه، ما عقیدمون اینه، اونو تو گور خودش میذارن، منو تو گور خودم میذارن. ولی اگر کسی در عزای سید الشهدا بر صورتش زد، صورتش رنگ عوض کرد، صورتش خراشیده شد، قطره خونی جاری شد، همونایی که به بی‌نمازی بعضی از فامیل کاری ندارن میرن استفتا جمع میکنن، محله رو میارن که وای به خودت آسیب زدی عزیزم. اون رو بگذارید در کنار تعابیر مسلم ابن اوسجه. واقعا رحمت خدا بر انشالله دعا کنه دلهای ما، هر کدومتون دوست دارین، البته نمیگم والا همه تون، هر کی دوست، دلهای ما نسبت به امام زمان اینگونه بشه، یعنی واقعا به امام عصر بگیم آقا ما حاضریم در راه شما جان بدهیم با اطمینان به این که زندمون میکنن و دوباره میکشنمون، سوزانن ما رو، خاکسترمون هم به باد میدن، دوباره زندمون میکنن و دوباره همین وضع تا 70 مرتبه. واقعا چنین اعتقادی به امام و چنین باوری به حجت خدا قبط خوردن داره. عنوان بعدی فرمایش جناب زهیر. برخاست و عرض کرد به خدا سوگند که من دوست دارم که کشته شدم آنگاه زنده گردم پس کشته شدم تا 1000 مرتبه مرا بکشند و زنده شدم و در ازای آن خدای متعال دور گرداند شهادت را از جان تو و جان این جوانان اهل بیت. اگر اینها میخواستند دروغ بگن روز عاشورا پلو امام حسین نمیموندن. اگه اینها میخواستن اغراق بکنند شب عاشورا و در میان لشکر 30,000 نفری به بعضی از نقلها اینگونه حرف نمیزدن. اینا شمشیر را در مقابل صورتاشون میدیدن، قطع قطع شدن را در مقابل این لشکر درنده میدیدن. اینا واقعا باورشون بود. ای مادران، ای معلمان، ای استادان، ای مادر بزرگها، چه بالفعل چه بالقوه، ای همسران اثرگذار، چه کنیم که خانوادمون، کسانی که میتوانیم روشون اثر بگذاریم، باورشون به امامشون این گونه باشه؟ اگر این سوال براتون جوابش ارزش داره تأمل کنید، اگر فکر میکنید خیلی مهم نیست تأمل نکنید. اگر بخواهیم کاری کنیم که زندانها کمتر پر شود، بی‌حیایی ها کمتر بشود، تقید به بندگی خدا و اطاعت از امر مولا بیشتر بشه، اگر بخوایم کاری کنیم که هر جامعه و هر جایی بچه های ما هستند پاکتر از قبل باشه، شما بگید چه راهی وجود دارد؟ با کی باید سخن بگیم؟ چه کسی باید همت کند قوی تر و مؤثر تر از یک مادر برای تأثیر گذاری؟ چرا بعضی از بچه های ما در دوره‌ای که بار دارند که خدا به ما نوی عنایت بکنه، در طول دوره فقط این گوشی دستشونه، از این صفحه اینستا به اون صفحه تلگرام، از اون صفحه فلان سایت به اون صفحه فلان صفحه؟ چرا؟ این مگه توسط من مادر تربیت نشده؟ مگه مفهوم مادری رو نمیفهمه؟ پس من 17 سال 25 سال به این چی یاد دادم؟ که نمی فهمد بارداری همراه با بی نمازی یعنی چی؟ همین چی بهش یاد دادم؟ گاهی سخت‌ترین همسران و گاهی سخت‌ترین شوهران نصیب فرزند ما میشه، عروس سختی یا داماد سختی گرفتار ما میشه، یا ما مبتلای به اون میشه. بچه من آیا این همت، این انگیزه، این ایثارگری، این تلاشگری رو برای تغییر او یا برای حد اکثر اثرگذاری صحیح بر فرزند خودش و پیشگیری از تأثیرگذاری های منفی بر فرزندش و نسلش داره یا نداره؟ اگه نداره کی باید به او یاد میداده؟ چرا جایگاه مادریتون فراموشتون میشه؟ چرا اهمیت و تأثیر یک مادر در زندگی خودش، فرزندانش و نسلش فراموشتون میشه؟ چرا با دو تا تلاش رها میکنید؟ چرا با 5 تا تذکر ول میکنید؟ این دختر یعنی مادر یک نسل، این پسر یعنی پدر یک نسل. تلاش هایی انجام دادید در دوران کودکی، تلاش هایی انجام دادید در دوران نوجوانی، درود بر شما. هر جا ناقص بوده انشالله اصلاح میشه. اونایی که الان بچه های کوچیک دارید، این سوال باید براتون پررنگتر باشه. چه کنم که فرزند من در زمان ورود به جامعه، در زمان ورود به مدرسه، با هر شرایطی که مدرسه دارد، او در مسیر درست حرکت کنه؟ چند تا آیتم لازم داره؟ چقدر تلاش میخواد؟ واقعا جایگاه مادری گاهی فراموش میشه. بگذاریم از مادرانی که گاهی میشنویم که میگن ما جوری برنامه ریزی کرده این که درش فرزند نیست و حالا که فرزند من 5 سالشه، 7 سالشه، 12 سالشه، یا باباش قبولش کنه یا بسپرتش به پرورشگاه. این تعبیر اینی که بهش میگن مادر تو برنامه ریزی زندگی من بچه نیست. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل وعلا.